بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین دلیلی که در برخی از کلمات برای حرمت، برای جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه مورد استدلال قرار گرفته است، روایت قرب الاسناد. به این روایت اشاره شده هم در کلمات مرحوم شیخ انصاری هم در کلمات صاحب جواهر، یعنی هم در کلام شیخ انصاری که به شدت قائل به جواز نظر هست، هم در کلمات مرحوم صاحب جواهر که با حدت و شدت قائل به من و عدم جواز حرمته، عدم جواز نظر هست، این روایت مطرح شده. بعدم به تبع دیگه در کلمات متأخرین مرحوم آقای خویی و استاد رقاب و دیگران هم همه این روایت آمده. روایت هم در وسائل نقل نشده از قرب الاسناد و بعضی کتاب و بهار و اونها که از قرب الاسناد نقل کردن. در حقیقت این روایتی که خواهیم خوند از قرب الاسناد به عنوان دلیل پنجم در کتب اربعه نیست و در قرب الاسناد و متأخر از اون، البته در کتاب‌های مثل بهار آمده. این جمله‌ام را به عنوان معترضه عرض بکنم که این دو بزرگ، یعنی شیخ انصاری و صاحب جواهر، که در چنین مسئله مهم مورد ابتلا در نقطه مقابل هم ایستادند، شیخ قائل به جواز نظر هست و صاحب جواهر قائل به عدم جواز نظر، وقتی که به کلماتشون هم مراجعه بشه یه نوع تحمسی هم در کلمات هست. حتی مرحوم شیخ انصاری یکی دو جا با یک کمی حدت و شدت تاخته بر نظریه صاحب جواهر. این فاصله اینقدره که به یک عتاب و خطابی هم احیانا انجامیده مرحوم شیخ ناظر به کلام صاحب جواهر، یک کلمات عتاب و خطاب آلودی هم داره. یه جایی کلمات مرحوم صاحب جواهر رو میگیره در اینکه در مقام ازدواج میتونه به زن نگاه بکنه حتی به غیر از وجه و کفین و اعضای دیگه، و بعدشون میگه اونجا شما به این وسعت قائل به جواز نظر هستید، اونم در یک دختر باکره‌ای که میخواد در جوانی مورد ازدواج و انتخاب قرار بگیره، ولی حالا نگاه به وجه و کفین که ساری و جاری است و میخواد برای خریدی فروش چیزی نگاه بکنه، اینقدر شما با حدت و شدت نف میکنی. خود کار به این عتاب و خطاب هم در کلمات شیخ کشیده. بله، دلیل پنجم روایتی است که در قرب الاسناد آمده. این روایت که حالا طبق همین چیزی که در نرم افزار هاست، در قرب الاسنادی که جدید چاپ شده و این احیاء تراث قم اون رو چاپ کرده، جلد اول صفحه 227، روایت اینه که عبدالله ابن جعفر حمیری که صاحب قرب الاسناد هست نقل میکنه عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر الیه من المرأه التي لا تحل له سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر الیه من المرأه التي لا تحل له زنی که برای او مثلا نگاه به او جایز نیست، چه اندازه میتونه به اون نگاه بکنه. امام موسی بن جعفر سلام الله علیه در جواب برادرشون اینجور فرمودند که الوجه و الکف و موضع السوار، صورت، دست و جای اون دستبند و علنگو، در واقع کف را میخوام بفرمان یک کمی بالاترش هم مانعی نداره. در اون روایت قبلی قدمان اضافه شده بود، اینجا علاوه بر کف یه مقدار بالاترش که محل بستن علنگو و دستبنده هم افزوده. این دلیل دیگری است که در کلمات برای جواز نظر بهش استشهاد شده. سوال کرد علی بن جعفر از برادرشون که به چه موازعی از زن و مرئی که لا تحل له می شود نگاه کرد، جواب دادن الوجه و الکف و موضع السوار. طبعا استدلال بر این متوقفه که اون التی لا تحل له یعنی اون زنی که نمیشه به اون نگاه کرد، یعنی زن نامحرم مقصوده، و در زن نامحرم و اجنبیه میفرماد که به وجه و کف و موضع سوار میشود نگاه کرد، یسلح و انیون در ایلی. این استدلالیست که برای جواز به این روایت قرب الاسناد شده. همونطور که ملاحظه کردید این استدلال هم محل اشکال و مناقشه قرار گرفته از جهاتی که اون جهاتش هم واضحه، خیلی حالا نکات پیچیده‌ای نداره اما مرور میکنیم. اولین جهت مناقشه و ایراد مباحث مربوط به سند روایت. در سند دو جهت بحث وجود داره که یک جهت را قبلا هم کم و بیش متعرض شدیم، الان هم اشاره ای میکنیم. دو اشکال و مناقشه سندی در اینجا مطرح هست. اولین مناقشه خود کتاب قرب الاسناده. کتاب قرب الاسناد که به احتمال بسیار قوی مؤلفش عبدالله ابن جعفر همیری است، گرچه بعضی هم نسبت دادن به این که این کتاب تألیف فرزند او محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری است. خود عبدالله ابن جعفر همیری از اجلا و موثقینه، خیلی شخصیت بزرگی. عبدالله ابن جعفر همیری از اصحاب امام ائمه متأخر و امام عسکری بوده و از قمیون به شمار میاد و بعد از غیبت امام صلوات الله و سلام علیه هم به نحوی از طریق نواب خاصه با حضرت در ارتباط بوده و شخصیت برجسته‌ای بوده و استقرارش ظاهراً در قم بوده، سفری به کوفه داشته و در هر صورت یک شخصیت و محدث بزرگی به شمار میاد. کتاب قرب الاسناد را هم که نوشته، همونطور که از اسمش واضحه، تلاش کرده که روایاتی که سندهای کوتاهی دارن، واسطه های بین ما و امام معدود و محدودن و طبعا هرچه سلسله سند جمع و جورتر و کمتر باشه اعتماد بیشتری می شود کرد. این بوده و متعارفم بوده که اسنادی که کوتاه هست مورد اعتماد بیشتری قرار می دادن و گاهی هم اینا رو جمع می کردن در یک دفترهایی و کتابچه هایی، و قرب الاسناد هم یکی از همین کتاب هاست. ظاهراً البته اجزای دیگری هم داشته که باقی نمونده، روایاتی که از امام صادق داره در این کتاب، از امام کاظم، از امام رضا، و ظاهراً قرب الاسناد نسبت به ائمه متأخر ابناء الرضا هم لااقل امام عسکری هم داشته که اون ظاهراً الان نیست. در این کتاب هم حدود مثلا 1400 روایته و مسائل علی ابن جعفر هم در این کتاب آورده که از جمله همین روایت هم از مسائل علی ابن جعفره، از برادرشون امام کاظم. خب این کتاب چنین جایگاه و ارزشی داشته، هم خود شخصیت عبدالله ابن جعفر همیری، هم این کتاب در اون نسخه اصلی و اولش. اصل کتاب هم چیزیست که ملاحظه بفرمایید می‌بینید هم مرحوم نجاشی به این کتاب سند داره، سند معتبر، هم مرحوم شیخ به این کتاب سند معتبر داره. و از قرب الاسناد واقعی یک کتاب ارزشمند مورد وثوق و اعتمادی بوده که اسناد به اون هم از نجاشی و شیخ اسناد خیلی معتبریه و ظاهرش اینه که دست اونها هم بوده، دست مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ هم بوده. تا اینجا اون قرب الاسناد واقعی کتاب خیلی زی قیمتی به شمار میاد، هم به لحاظ مضمون و محتوا و کوتاهی سند و هم مؤلف بزرگ اون، و از طرف دیگر هم به اون کتاب واقعی قرب الاسناد سندهای معتبری بوده، دست مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی بوده در کتابخانه هاشون، و صرف این هم نبوده که کتاب دستشون رسیده باشه، نه، با سند این کتاب میرسه به عبدالله بن جعفر همیری. یعنی نجاشی میگه این کتابی که الان من اینجا دارم تو کتابخونه ام، این رو فلانی برام نقل کرد، او هم از فلانی، اونم از کی، میرسه به عبدالله بن جعفر همیری. با دو یا سه واسطه شیخ و همینطور نجاشی سندهای خوبی به این کتاب داره. تا اینجا محل اشکالی نیست، وجود کتابی با این ارزش و سندهای معتبر از نجاشی و شیخ به اون کتاب. اما سخن و سوال و اشکال در اینه که این کتابی که الان دست ماست، این چجوری میشود گفت همون کتاب قرب الاسناد واقعی است که نجاشی و شیخ به آن سند داشتن و در دست آنها بوده؟ این فترت که میاد تا زمان مرحوم علامه مجلسی، علامه مجلسی این کتاب را، نسخه ای از اون را پیدا کرده و میگه از کتب مشهور است، و بعد از مرحوم علامه اون وقت این مورد استناد قرار گرفته. حالا ابن تون فترت بین نجاشی و شیخ و علامه بعضی دیگه هم گاهی نام بردن ازش، اما این که کتاب در عصر ما با سندی برسه به همون سندی که شیخ و نجاشی دارن، این وجود نداره. بارها اینجا عرض کردیم که قبل از عصر چاپ و انتشار وسیع کتاب‌ها که به شکل استفاضه و تواتر و شیاع میرسد، کتابی میشود مورد اعتماد قرار داد که با سند کسی بگه همه این را من پیش استاد خوندم یا استاد برای من خوند، و با سند برسه به صاحب کتاب، این کتاب میشه معتبر. بحث حدیث اونها باید سلسله سند داشته باشه، حتی صرف این که میبینه این کتاب رو داره کتابخونه ای، بازارچی، جایی که بهش میگن وجاده، این کافی نیست، باید سلسله سند معتبر داشته باشه تا برسه به اونجا. یا این که کتاب یا هم داره، یا این که اون کتاب اونقدر اشتهار داشته باشه که نیازی به سند نداره، یعنی نسل به نسل حالت شیوع داشته ولی اون که چاپ نبوده. ارزش کتاب‌های حدیثی و تاریخی ما اگر بخوایم نسبت بدیم به معنای این که در اصول میگیم و در رجال میگیم نسبت بدیم، به این است که اون کتاب یا از شیاعی برخوردار باشه که ما را مستغنی از سلسله سند بکنه. این راه اول. یا این که دارای سند معتبری باشه تا صاحب کتاب، اینم راه دوم. در مثل کتب اربعه، کافی و من لا یحضر و امثال اینها، علاوه بر این که ما اسنادی هم داریم متصلن تا به نویسندگانشون، علاوه بر اون خیلی نیاز نیست، برای این که مثل کافی و من لا یحضر و کتب اربعه اینا از یه جایگاه رفیعی برخوردار بوده در خاصه و امامیه که بهش اعتماد و اطمینان می شود داشت، ولذا چندان اعتبار اونها در گروه سند تا مؤلف نیست. ولذا ما لازم نیست که بگیم از الان تا مرحوم کلینی کیا این کافی رو به مضبوطن برای ما نقل کردن، چون شیوع و شیاع داره. اما در غیر اینها چرا این سوال وجود داره که اون کتابی که نجاشی و شیخ طوسی با سند معتبر از به عبدالله بن جعفر همیری میرسانند و کتابم اینقدر ارزش داره تا زمان شیخ و نجاشی، بعد در عصر علامه مجلسی مثلا این کتاب پیدا شده، روش کار شده و رسیده تا الان، این فترت برای ما باید یا شیاع داشته باشه این کتاب، یا اینکه سند معتبر داشته باشی. و گفته شده که هیچ کدام در اینجا نیست. البته بعد از علامه مجلسی دیگه شیاع داره، حالا یکی دو قرنی مثلا اونطور بود، بعدم که حالا چاپ اینم البته متأخرانه، ولی بالاخره کتابخانه‌های متعدد و این حرفا میشه بگیم یه نوع شیاع داره، ولی اون فترت چند قرن ما الان سند متصلی نداریم. مرحوم علامه مجلسی سندی نقل نکرده. شیاع هم مشکوکه در این حد در کتاب قرب الاسناد. این اشکالی است که در بحث قرب الاسناد وجود داره. یعنی اصل این کتاب که الانم اجمالا خیلی کتاب شریفیه، خیلی قابل استفاده است، اما این که بشه به یک روایت اون به عنوان یک مستند فقهی اعتماد کرد، نه. حالا نقش شده که مرحوم آقای بروجردی و کسانی از این قبیل که به این نوع کارها و کتابها یک ارزش ویژه‌ای میدادن، در مورد قرب الاسناد میگفتن به عنوان یک مجموعه‌ای که روایاتش مؤید برای موضوعاتی که ادله دیگه داره، چرا عنوان مؤید ارزش داره و ارزشش در جای خودش محفوظه. فی الجمله معلومه که کتاب خیلی زی قیمته، اما این که به یک روایت اون به عنوان مستند فقهی بشود استدلال کرد، مواجهه با این ضعف و مشکله. این یک اشکال در خود قرب الاسناد. تنها راهی که کسی میتواند اینجا بپیماید برای اعتبار این کتاب همینه که بگه نه شیاع داشته. خیلی هم امر مستبعدی نیست، برای اینکه مرحوم عبدالله بن جعفر همیری واقعا شخصیت بزرگ بوده، مشار بالبنان بوده، اما و کتاب قرب الاسناد هم کتابی است که با اون تعریف و تمجیدی که ازش در کتب سابق شده، همه اینها شاهدی میشه برای اینکه شاید بشود ادعای یک شیاع کرد. ولی با همه اینها اعتماد و اطمینان به این مسئله بعیده. اونجور شیاعی مثل نهج البلاغه است، صحیفه سجادیه، کافی، امثال اینها ظاهرا درباره این نباشه. بالاخره علامه مجلسی هم میگه من همجوری پیداش کردم، بهش دسترسی پیدا کردم، عبارتش دقیق یادم نیست، ولی اونم نشون میده که اینطور نیست که حالا کتاب بگیم همه جا بوده است و همه میشناختند و اینها. دلیل این عدم اعتماد به این شیعه اینه که اصولا آمدن کتب اربعه یه جوری نسخ کرد بقیه را و دیگه موضع اهتمام نبود بقیه کتب حدیثی. حالا ظاهرا قرب الاسناد هم جزء مثلا همین اصول اربعه معون هم به شمار میاد. الان از اصول اربعه چند تاست که مثلا محتمله که اینام از اصول اربعه باشه، بقیه همه مندرس شد رفت به دلیل اینکه اینا را ناسخ دونستن و ای کاش اینجور نمیشد واقعا اونا میموند. اگه میموند حتما خیلی فرق میکرد و لااقل اعتماد آدم رو در خیلی جا بالا میبرد. در قرب الاسناد علاوه بر این البته یک احتمالی هم داده شده که مربوط محمد بن جعفر پسر ایشون باشه، اونم بعیده البته، شواهد خلاف اینه. این یک جهت اشکال در سنده که قرب الاسناد سند ما به تا زمان شیخ طوسی و نجاشیش یک شبهی درش هست. این هم یکی از چیزهاییست که مقدار موجب تضعیف قصه هست. حالا اینکه اصلا نه الان دقیق نمیتونم، ولی ظاهرا نقل خیلی کمه. نه نقل کمه یا نیست یا خیلی کمه، حالا اینو باید دید. ولی اینجوری که در حافظم هست چندان هم در کتب اربعه به این کتاب ارجاع نشده، اینم یک کمی موجب سلب اعتماد میشه. بنابراین با خیال راحت نمیشه به این کتاب به عنوان منبعی که در استدلالات فقهی کامل بشه بهش اعتماد کرد توجه کرد، مگر اینکه کسی اصولا نگاهش خود عمی باشه در این بحث ها، یا نگاه اخباری یا شبه اخباری باشه که به این کتاب ها اعتماد عام داشته باشه. این اشکال اول در سنده. اشکال دوم هم که واضح هست و در این قبیل سندهای قرب الاسناد فراوان هم هست، خود این آقای عبدالله ابن حسنه. این عبدالله ابن حسن که از سادات هست و از جدش علی ابن جعفر نقل میکنه، عبدالله ابن حسن ابن علی هست، نوه علی ابن جعفر برادر امام کاظم سلام الله علیه هست. لم یرد فیه توثیق ولا تضعیف، از رجالی است که متروک بیان حال او در کتب رجالی، توثیقی در باب او وارد نشده. اینم اشکال دوم. در مورد این اشکال دومم پاسخی که ممکنه کسی بدهد برای توثیق ایشون اینه که بگه در بخش زیادی از این 1400 روایتی که در قرب الاسناد هست و لااقل در اون مسائل علی ابن جعفر، عبدالله ابن حسن در سلسله سند قرار داره. یعنی اینجوری نیست که در یک روایت، دو روایت، سه روایت عبدالله ابن حسن داشته باشیم در قرب الاسناد، بلکه عبدالله ابن حسن در جمع غفیری و تعداد کثیری از روایات قرب الاسناد به عنوان تکیه‌گاه و اولین راویه که عبدالله ابن جعفر همیری از او نقل میکنه. عبدالله ابن جعفر همیری از او، از جدش با امام میرسه. یعنی بین عبدالله ابن جعفر همیری دو راویه که یکی عبدالله ابن حسنه و زیاد هم روایاتش شامل این سند و نام عبدالله ابن حسن هست. این شاهد در کنار این که بالاخره حالا نوه علی ابن جعفر بود و امثال اینها، ممکنه کسی ما را بگوید که ما به اطمینان میرسیم که ایشون ثقه است. عبدالله ابن جعفر همیری که شیخ القمیون بود و از اجلاء روات و محدثین بود و قرارش این بود که یک کتابی بنویسه که خیلی قرص و محکم باشه، سندها به امام خیلی کوتاه، یکی دو تا واسطه بخوره و از همه جهات اهتمام داشت که روایات شست رفته و منقه و معتبری بیاره، این از یک سو، و از سوی دیگر این که این آقای عبدالله ابن حسن هم در یک دو سه روایت نیامده، در سند یک روایات کثیره‌ای وارد شده، این آدم رو مطمئن میکنه به اینکه عبدالله ابن حسن مورد توثیق عبدالله ابن جعفر همیاریه، و این توثیق هم کمتر از این نیست که کسی به صراحت بگه که آقا این ثقتون. اینجا در واقع عبدالله ابن جعفر همیاری با یه دلالت التزامیه‌ای داره آقای عبدالله ابن حسن نوه علی ابن جعفر رو داره توثیق میکنه. چرا؟ دلالت التزامیه سخنش چی؟ از کجا میفهمیم؟ از اینجا که قرار عبدالله ابن جعفر همیاری اینه که روایات کم واسطه به معصوم رو بیاره، و اینم به جهت این داره میاره که میخواد یعنی روایات قابل اعتماد رو بیاره، و روایات قابل اعتماد به اینه که علاوه بر قلت سند و سلسله کوتاهی سلسله سند آدم‌های معتبر باشن، و از این با این مقدمات در واقع داره میگه این ثقتون. حالا نمیگیم هر که نامش در این سندها آمد ثقتون مثل کامل زیارات و اینها، نه، میگیم قدر متیقنش اون شخصیتی است که در ده‌ها روایت نام برده شده. این دیگه قدر متیقن اون مقدمات که ما را به توثیق ضمنی میرساند کسانی مثل عبدالله ابن حسنه که در سلسله اسنا روایات زیادی واقع شدن. با این مقدمات ممکنه کسی بگه عبدالله ابن حسن توثیق میشه. خب حالا ممکنه کسی این را پاسخ بده، بگه که نه، این اونچه که او در این کتاب دنبالش بوده همون بیان روایاتیه که سندهاش کوتاه، اما این که حالا راوی ها معتبره که نمیخواد بگه، ممکنه اینجور جواب داده بشه. اما حقیقتش اینه که اگر اون اشکال اول رفع میشد و دفع میشد، این دومی بعید نبود که بشود پاسخ داد. یعنی وقتی یک کتابی که کم اسناد کوتاه میخواد بیاره و برای اینه که میخواد تکیهگاه مراجعه باشه، وقوع یک نفر در روایات زیاد، اونم کسی که حالا نوه علی ابن جعفر اونهاست، ممکنه بگیم یه نوعی توثیقی ازش استفاده میشه. این البته در حد حالا ترجیح این احتماله، اما اینکه حالا بازم به اطمینان برسد نمیدونم. حالا دیگه العودت و علیکم.
جاشدین افرادی که با واسطه کمی به خود امام میرسن
از دوزاری نفسن نداره، نوه در واقع امام صادق میشه، نواده امام صادق میشه. حالا با چند واسطه که میخوره دونا دیگه، نه نه، فرزندم چی نیست، نه، این رو کسی نمیگه، نه نه، این دلیلی نداریم. نه، خب این مبحث اول در روایت. مبحث و مناقشه دوم در روایت که مناقشه دلالی طرحش میکنیم تا فردا، مناقشه دوم این جمله است که التی لا تحل له، یعنی چی؟ ما یصلح له ان ینظر الیه من المرأة التی لا تحل له، زنی که برای او حلال نیست. این دو احتمال داره، یکی لا تحل له یعنی لا تحل له ان نظر الیها، این حرمت یا عدم حلیت تعلق بگیره به نظر، این یک احتماله که اگر این احتمال باشه با بحث ما منطبق میشه. زنی که نمیشه بهش نگاه کرد، یعنی علی الاصول محرم است نظر به او، آیا می شود به بخشی از بدن او نگاه کرد یا نه؟ اون وقت می شود همین زن نامحرم اجنبیه. اما احتمالی که دیگری که اینجا داده میشه و این مبنای مناقشه ی آقای خویی و بزرگانی از این قبیل هست اینه که مرأت التی لا تحل له، یعنی لا تحل له نکاحها، زنی که نمیشه با او ازدواج بکنه، یعنی دقیقا برخلاف اولی، نقطه مقابل احتمال اول، یعنی زنان محارم، مادر، خواهر، خاله، امثال اینها. پس لا تحل له اگر تعلق بگیره به نظر میشه زن اجنبیه، با بحث ما انطباق پیدا میکنه. اما مناقشه اینه که آقای خویی میگن، استاد رقاب میگه، آقایون از این قبیل میفرمان که نه، لا تحل له یعنی لا تحل له نکاحها، لا تحل للرجل نکاح المرأة، این در مورد زنانی است که با او محرمه. داره درباره زنان محرم سوال میکنه که به چه موازی از اونها میشه نگاه کرد که امام فرموده وجه و کف و موضع سوا. پس ظاهر مناقشه دوم اینه که شما گفتید ما لا تحل له یعنی لا تحل له ان ندر الیها، ولی ظاهر ما لا تحل له یعنی ما لا تحل له نکاحها. وقتی که آیه می فرماد حرمت علیکم امهاتکم، یعنی نکاح با اونا حرامه. اینجام که لا تحل که یک بیان دیگری از حرمته، یعنی حرامند اینها یا حلال نیستند، یعنی ازدواج با اونها برای شما حلال نیست. این میشه همون خواهر و مادر و خاله و عمو و امثال اینها، و از بس کاملا میره بیرون. این مناقشه دومه. و منتها حالا هر یک از این دو احتمال مقربات و مبعداتی داره. بنابراین ما الان مواجه با این سوالیم که دو احتمال در روایته، یکی ما لا تحل له یعنی لا تحل ندر الیها، میشه زنان اجنبیه مصداق بحث ما. احتمال دوم اینه که لا تحل ندر یعنی لا تحل نکاح، که میشه برخلاف اون زنان محرم و از بحث ما کاملا میره بیرون. مرحوم آقای خویی، استاد رقاب و کسانی از این قبیل که دلالت اینها را بر جواز قائل نیستند و قائل به حرمتن، در این روایت میگن ما لا تحل له یعنی زنان محارم نکاحشون جایز نیست. و نقطه مقابل مثل شیخ و اینها اینجور قائلن، و از جمله حالا در دوره معاصر ما سای سبحانی تو همین نظام و نکاحشون خیلی تاکید دارن که ما لا تحل له یعنی لا تحل ندر اله. این دو احتماله که وجوه مقرب و مبعدش را انشالله فردا